ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا به افغانستان رفت. مصادره بیش از 1.5 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران به نتیجه نرسید. و آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران آزمایش های مناقشه برانگیز بر سانتریفیوژ هایش را متوقف کرده است. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با بخش خبری این ساعت در 15 دقیقه آینده همراه شما. اشتون کارتر وزیر دفاع تازه منصوب شده آمریکا روز شنبه برای ملاقات با فرماندهان آمریکایی و گفتگو با رهبران افغان درباره آینده حضور نیروهای نظامی آمریکا در این کشور راهی کابل شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کارتر تنها چند روز پس از انتصاب به مقام وزارت دفاع به این سفر از پیش اعلام نشده رفته است. قرار است آقای کارتر با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و فرماندهان ارشد نیروهای نظامی آمریکا دیدار کند. او گفته قصدش این است تا شخصا پیشرفت‌ها را در این کشور برآورد کند. 13 سال است که آمریکا در افغانستان حضور نظامی دارد. خانواده سربازان آمریکایی کشته یا زخمی شده در جریان بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت از مصادره 1.6 میلیارد دلار اموال بانک مرکزی ایران در لوکزامبورگ ناکام ماندند. به گزارش رویترز، قاضی این پرونده روز جمعه اعلام کرده که مصادره این اموال خارج از حوزه قضایی اوست. اموالی که خارج از خاک آمریکا هستند و به طور مستقیم ارتباطی با این کشور ندارند، خارج از حوزه قضایی این کشور قرار می گیرند. در سال 2007 خانواده این سربازان موفق شدند پرونده مصادره 2.65 میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران را برنده شوند و از آن زمان در پی یافتن دارایی های ایران در کشورهای مختلفند. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه اول اسفند در گزارشی اعلام کرد که ایران گسترش آزمایش ها بر سانتریفیوژ های پیشرفته را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گزارش محرمانه که نسخه ای از آن به دست رویترز رسیده نشان می دهد ایران عمل تزریق گاز به سانتریفیوژ IR5 به منظور غنیسازی سریع‌تر را متوقف کرده است. در این گزارش آمده که این اقدام ایران نشان می‌دهد که این کشور به تعهدات خود نسبت به توافقنامه موقت ژنو پایبند است و اعتمادسازی را افزایش می‌دهد. در خبری دیگر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای گفتگو درباره موضوعات فنی مذاکرات جاری با گروه 5 علاوه 1 در رأس هیئتی راهی ژنو در سوئیس می شود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اعلام این خبر گفته است که آقای صالحی با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا دیدار و درباره مسائل فنی مذاکرات گفتگو خواهد کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با همتای سوئیسی خود نیز دیدار می کند. قرار است علی اکبر صالحی صبح امروز 2 اسفند راهی ژنو شود. و فرهاد پرورش مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می گوید با شرکت بوئینگ یک قرارداد جدید به امضا رسیده و 2 قرارداد دیگر نیز تمدید شده است. فرهاد پرورش در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که این قراردادها تا واسطه تیر ماه سال 1394 اعتبار دارند و شرکت بوئینگ تا کنون موتور 7 فروند هواپیما را تعمیر کرده است. به گفته آقای پرورش، در حال حاضر تعداد دیگری از موتورهای هواپیماهای ایران نیز در یک کشور دیگر در حال تعمیر است. اما گزارش‌ها حاکی است که وزیران دارایی یونان و کشورهای عضو حوزه یورو جمعه اول اسفند ماه در بروکسل درباره تمدید مهلت بازپرداخت بدهی‌های یونان برای 4 ماه دیگر به توافق دست یافتند. این توافق پس از 3 دور مذاکره در سطح وزیران یونان و اعضای حوزه یورو طی 2 هفته گذشته به دست آمده و فرصتی برای یونان فراهم می‌کند تا در مورد چگونگی بازپرداخت بدهی‌هایش در دراز مدت با وام‌دهندگان مذاکره کند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این توافق میبایست به تایید وام دهندگان به یونان برسد و آنها نیز پس از دریافت فهرست اصلاحات و تغییراتی که دولت یونان در هفته جاری ارائه میداد در این خصوص تصمیم گیری خواهند کرد. یرون جیسلبلوم وزیر دارایی هلند که ریاست شورای وزیران دارایی حوزه یورو را بر عهده دارد اعلام کرد که این توافق گام اول برای بازسازی اعتماد است. رویترز گزارش می‌دهد توافق اخیر الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان را وادار خواهد کرد تا به نوعی در خصوص بازپرداخت وام‌های یونان وارد مذاکره شود. این در حالی است که او پیشتر گفته بود که دولت او تمایلی به تمدید مدت زمان بازپرداخت بدهی‌هایش ندارد. آلمان مهمترین وام دهنده به یونان، خواهان پیشرفت قابل توجه در اجرای تعهدات یونان است. تعهداتی که پیش از روی کار آمدن دولت چپگرای الکسیس سیپراس به تایید دولت قبلی رسیده بود. در همین حال ولفگانگ شوبله وزیر دارایی آلمان گفته است حضور در تشکیل دولت به مثابه ملاقات با واقعیت هاست و واقعیت ها همیشه مانند رویاها شیرین نیستند. اشاره وزیر دارایی آلمان به شعارهای حزب چپگرای سیریزا پیش از رسیدن به قدرت در خصوص پایان دادن به سیاستهای ریاضت اقتصادی است. با این وجود یانی وروفاکیس وزیر اقتصاد و دارایی یونان نیز پس از این توافق گفته است مذاکرات نشان داد که انتخابات میتواند در اروپا تغییرات را به همراه بیاورد.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. اما در آمریکا روزنامه واشنگتن پست نامه گزارشگر زندانی بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو را منتشر کرده است. واشنگتن پست در گزارش مشروع خود با چاپ نامه خدیجه اسماعیلوا در شماره روز جمعه تاکید کرده که این روزنامه‌نگار جوان آذربایجانی به دلیل افشای فساد دولتی در جمهوری آذربایجان محاکمه و به زندان محکوم شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نادر صدیقی.
روزنامه واشنگتن پست در کنار انتشار نامه خدیجه اسماعیلوا، گزارشگر بخش آذری رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید این روزنامه‌نگار پژوهشگر گزارش‌های مشروحی در مورد فعالیت‌های مالی الهام علیوف، رئیس دولت جمهوری آذربایجان و اعضای خانواده‌اش تهیه و منتشر کرده است. از همین رو در ماه دسامبر گذشته در اقدامی که تلافی دولت در قبال گزارش‌های این روزنامه‌نگار تلقی شده، خدیجه اسماعیلوا بازداشت و به 2 ماه حبس تعزیری محکوم شد. واشنگتن پست می‌گوید که اتهام خانم اسماعیلوا برانگیختن یک همکار به تلاش برای خودکشی عنوان شده است. ماه گذشته دولت باکو اتهام‌های تازه‌ای را به خبرنگار رادیو آزادی وارد کرد. واشنگتن پست پس از این توضیح ضمن اشاره به چگونگی دریافت نامه خدیجه اسماعیلوا از طریق چند واسطه متن کامل این نامه را انتشار داده که در آغاز میگوید به دنبال انتشار نخستین نامه‌اش به زندان انفرادی انتقال یافته و وسایل شخصیش ضبط شده و تا کنون مسترد نشده است. گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، در ادامه نامه خود که در واقع گزارشی از دوران حبس اوست، میگوید که مسئولان زندان ملاقات با اعضای خانواده‌اش را مجاز ندانستند و برخلاف مقررات نظام قضایی و خودسرانه حتی 2 بار مکالمه تلفنی هفتگی با خانواده‌اش را هم ممنوع کردند. خانم اسماعیلوا تأکید کرده که برخلاف قانون نه تنها مادر که وکیل مدافع او نیز از ملاقات منع شده است. روزنامه واشنگتن پست در ادامه نامه بلند بالای روزنامه نگار آذربایجانی از زندان اضافه کرده که او در زندان انفرادی تنها با مطالعه کتاب زمان را سپری می کند. خدیجه اسماعیلوا در نامه‌اش می‌گوید که مشغول ترجمه کتابی با عنوان کودکان درخت جاکاراندا نوشته سحر دلیجانی است، داستان 3 زن زندانی در ایران و مردمانی که پشتیبان آنان بودند. در دنباله نامه آمده است که 5 زندانی دیگر در سلول‌های مجاور همسایه خدیجه اسماعیلوا محسوب می‌شوند. روزنامه‌نگاری که دولت آقای علیف می‌کوشد تا صدای او را خاموش کند. او میگوید اگرچه دیگر صدایش از رادیو آزادی پخش نمی شود، ولی از میان دیوارهای زندان هم بخشی از تلاش و کشمکش مردم آذربایجان برای آزادی و احترام به حقوق بشر است. در نامه خانم خدیجه اسماعیلوا که متن کاملش در روزنامه واشنگتن پست روز جمعه 20 ماه فوریه اول اسفند ماه چاپ شده، پرسش‌های چندی که پرسش‌های روزنامه‌نگاران از رژیم‌های دیکتاتوری و استبدادی محسوب می‌شود مطرح شده و از جمله اینکه آیا گزارش فسادهای گسترده در رژیم موجب زندان است، آیا این یک عمل خلاف است و اگر بله، پس چرا خلافکاری های بزرگ بی پاسخ و بدون رسیدگی می مانند؟
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بار دیگر مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو. بررسی چشمانداز نتایج مذاکرات در برنامه این هفته دیدگاه ها.
من فکر می‌کنم اکثریت مردم ایران امیدشون این است که بتوانند به یک نتیجه تا این مدت زمانی که پیش بینی شده منتهی بشه.
نه جنگ این مسئله رو میتونه حل پس بکنه، نه تحریم های بیشتر.
فرماندهان جنگ هم معتقدند اگر تحریم های بانکی و نفتی رو آمریکا یا رایزر بدن، ایران و آمریکا همسنگرن در مقابل با این تروریسم بین‌المللی.
شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
و گزارش پایانی این بخش، بنابر اسنادی که ادوارد سنودن کارمند پیشین سازمان امنیت ملی ایالات متحده به روزنامه‌نگاران داده، سازمان نامبرده به بریتانیا کمک کرده رمز گوشی‌های تلفن همراه را سرقت کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سازمان جاسوسی الکترونیک بریتانیا در همکاری با سازمان امنیت ملی ایالات متحده شبکه‌های یک کمپانی هلندی را هک کردند تا کدهایی را بربایند که به هر دو دولت امکان می‌دهد تلفن‌های موبایل در سراسر جهان را شنود کنند. بکتاش خمسپور گزارش می‌دهد.
اسناد ادوارد سنودن که روز پنجشنبه در وبسایت اینترسپت بازتاب یافت، جزئیاتی ارائه نداده است که چگونه سازمان‌های اطلاعاتی این توانایی شنود را به کار گرفتند. اسوسییتد پرس می نویسد این عملیات پنهانی علیه بزرگترین تولید کننده تراشه‌های اطلاعاتی تلفن‌های همراه به طور یقین موجب ابراز خشم در سراسر جهان خواهد شد و تصوری را تقویت می کند که سازمان امنیت ملی ایالات متحده و همتای بریتانیاییش هرچه لازم می دانند انجام می دهند تا قابلیت نظارتشان را بیشتر کنند، حتی اگر این به معنای سرقت اطلاعات از کمپانی‌های غربی مطیع قانون باشد. کمپانی هدف گرفته شده گمالتو که مرکزش در هلند است، واحدهای هویت مشترکین موسوم به سیم کارت می‌سازد که در گوشی‌های همراه و کارت‌های اعتباری به کار می‌رود. یکی از سه مقر جهانی شرکت نامبرده در شهر آستین ایالت تکساس آمریکاست. به گزارش وبسایت اینترسپت، مشتریان شرکت گمالتو شرکت‌هایی چون AT&T، تی موبایل، وریزون و سپرینت را در بر می‌گیرند. خبرگزاری اسوسییتد پرس افزوده که شرکت گمالتو روز جمعه در بیانیه‌ای نوشته است که نمی‌تواند صحت سرقت گزارش شده را فوراً تایید کند و اطلاعات قبلی نداشت که این سازمان‌ها این عملیات را اجرا می‌کردند. این کمپانی گفت همه منابع لازم را جهت تحقیق کامل در خصوص این دستبرد گزارش شده اختصاص خواهد داد. شرکت گمالتو علاوه بر سیم کارت، سازنده عمده سامانه‌های رمزگذاری برای کاربردهای دیگر بازرگانی و صنعتی است، از جمله محاسبه پرداخت الکترونیکی و کارت‌های کلیدی هوشمند که شرکت‌های بازرگانی و ادارات دولتی برای محدود کردن دسترسی به کامپیوترها و تجهیزات حساس دیگر به کار می‌برند. گزارش اسوسییتد پرس اشاره کرده است در گذشته مقامات پیشین سازمان امنیت ملی ایالات متحده از توسل به تکنیک‌های فراقانونی جهت توسعه قابلیت‌های نظارتی دفاع کرده و گفتند ایالات متحده نیاز دارد بتواند تروریست‌ها و دشمنان ایالات متحده را که روی همان شبکه‌ها چون هر کس دیگر ارتباط برقرار می‌کنند شنود کند. این گزارش بر اساس اسنادی که در اختیار وبسایت اینترسپت قرار گرفته نوشته است که در سال 2010 برج نظارت ارتباطات بریتانیا که به اختصار GCHQ نامیده می شود و همان سازمان اطلاعاتی فضای مجازی بریتانیا است، به طور موفقیت آمیزی کلیدهایی را رهگیری کرد که ارائه دهندگان شبکه بی سیم در ایران، افغانستان، یمن، هند، صربستان، ایسلند و تاجیکستان استفاده می کنند، اما در نفوذ به داخل شبکه های پاکستان به مشکل برخورد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.